به نام یکتا آفریدگار جهان، با عرض درود و احترام دوباره به شما دانشپذیران محترم عرصه کسب و کار که پادکست مطالب مکتوب و ویدیوهای آموزشی دوره اصول و مدیریت بازاریابی از دوره MBA که مخفف Master of Business Administration یا مدیریت کسب و کار است رو از سایت کلید ثروت به نشانی www.kliderservat.com تهیه نمودید و در حال مطالعه شنیدن یا دیدن اون هستید. در سرفصل دوم با عنوان تقسیم بندی بازار به معرفی، شناخت و بررسی انواع بازارها و نحوه استفاده از شاخصهای تقسیم بندی بازار برای انتخاب بازار هدف و فعالیت خودمون و همچنین کاربرد و دلایل تقسیم بندی بازار با هم می‌پردازیم. لازم به ذکر در ابتدای این سرفصل تأکید کنم تقسیم بندی بازار موضوع بسیار مهم در انواع کسب و کار هاست و برای همه واحدهای یک کسب و کار، اهم از بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ و غیره، کاربرد مؤثر و تعیین کننده ای داره. روش یا مسیر آموزش و ارائه مطالب بنده مهدی عقبایی، مشاور و مدرس کسب و کار در سایت کلید ثروت، همونطور که در ابتدای این دوره عنوان کردم، به گونه ای هست که مطالب و محتوای علمی و اصولی تئوری همراه با استفاده و کاربرد در بازارهای واقعی برای شما عزیزان باشه. پس از شما عزیزان این انتظار میره که به دقت مطالب و محتوا رو مطالعه و آموزش ببینید تا به راحتی و با اندکی خلاقیت شاهد و نظاره‌گر موفقیت خود و پیشرفت کسب و کار و درآمد بیشتر باشید. تقسیم بندی بازار عنوان این فصله. بازار شامل خریدارانه و خریداران از بسیاری جهات با هم تفاوت دارن. بازارها رو میتونیم به چندین روش تقسیم بندی کنیم. در این سرفصل از دوره اصول و مدیریت بازاریابی به بررسی موارد سطوح تقسیم بندی، شاخصهای تقسیم بندی بازار، دلایل و انتظارات و کاربرد تقسیم بندی بازار با هم میپردازیم. تقسیم بندی بازار تلاش برای افزایش دقت در هدفگیری یک کسب و کار نشون میده. تقسیم بندی بازار در 400 شامل قسمت‌های کوچک تخصصی، مناطق محلی و افراد میشه. قبل از وارد شدن به این بحث لازمه اشاره گذرا به بازاریابی انبو داشته باشیم که به اون بازاریابی محصول محور می گفتن. فروشنده در بازاریابی انبو، فروشنده به تولید، توزیع و انجام تبلیغات پیشبردی انبو برای یک کالا اما برای تمام خریداران می پردازه. هنری فورد مظهر بازاریابی انبوه. وقتی اتومبیل مدل تی رو برای تمام خریداران عرضه کرد، بنا به گفته او خریداران میتونستن اتومبیل به هر رنگی داشته باشن اما مشروط بر اینکه این اتومبیل سیاه رنگ باشه. شرکت کوکاکولا هم سالیان سال بود با فروش نوشابه در بطری 6.5 اونسی در واقع بازاریابی انبو رو تجربه میکرد. دوستان، این نوع بازاریابی، همونطور که گفتم، بازاریابی محصول محوره که تا سال 1970 طبق تقویم میلادی خیلی رواج داشت و بعد از اون کم کم تغییر کرد. یعنی چی؟ یعنی یک محصول برای همه. یعنی اینکه حق انتخاب مثل الان و بعد از سال 1970 برای خریداران چندان وجود نداشت. استدلال سنتی در بازاریابی انبو اینه که این گونه بازاریابی بزرگترین بازار بالقوه رو ایجاد میکنه. بازار بالقوه‌ای که منجر به هزینه تمام شده پایین میشه و این به نوبه خودش میتونه به قیمت‌های فروش پایین‌تر یا درصد سود بالاتر منجر بشه. در هر صورت بسیاری از منتقدین به روند خرد شدن بازار اشاره دارن. مورد بعدی بازاریابی قسمتیه. یک قسمت از بازار یک گروه بزرگ قابل تشخیص در داخل یک بازار رو تشکیل میده یا تشکیل شده. کسب و کاری که به بازاریابی قسمتی روی میاره به خوبی میدونه که خریداران از نظر نوع خواسته، قدرت خرید، محل جغرافیایی زندگی، عقیده نسبت به خرید و عادات خرید با هم فرق میکنن. در عین حال کسب و کارها اصلا تمایلی ندارن که کالا یا مجموعه عوامل ارتباطی خودشون رو برای هر یک از مشتریان به صورت سفارشی تهیه ببینن. کسب و کارها در عوض تلاش میکنن بعضی از قسمت‌های متشکله بازار رو از بقیه جدا کنن. مثلا یک شرکت خودروسازی ممکنه بازار خودش رو به 4 قسمت بزرگ تشخیص بده. اونایی که برای حمل و نقل خریدار اتومبیل هستن، اونایی که به دنبال عملکرد اتومبیل هستن، اونایی که تجمل میخوان و در نهایت اونایی که به دنبال ایمنی هستن. به این ترتیب قسمت بندی بازار درست در میان بازاریابی انبوه و بازاریابی انفرادی قرار داره و این به استنباط من با توجه به دسته بندی بازارها تقریبا از قسمت محصول محور از بعد از سال 1970 که شکل گرفت داریم به سمت خاص و نیاز مشتری میریم. همچنان محصول محوره، اما تغییراتی در بازار رو ما شاهد هستیم در کسب و کارها که تولید بکنن و ارائه بکنن. بازاریابی قسمتی نسبت به بازاریابی انبوه چند مزایا داره. در بازاریابی قسمتی کسب و کار قادره کالا یا خدمت به مراتب سفارشی تر و نزدیکتر به خواسته مشتری ایجاد کنه و اون رو به نحو مناسب تری برای مخاطب هدف خودش قیمت گذاری کنه. در بازاریابی قسمتی انتخاب کانال‌های توزیع و کانال‌های ارتباطی به مراتب آسان‌تره و بالاخره کسب و کار در این نوع بازاریابی اگر با تعداد رقبایی که به این قسمت بازار توجه دارن معدود باشن ممکنه با تعداد کمتری رقیب روبرو بشه. پس ما تو بازاریابی قسمتی ترکیبی از بازاریابی انبوه رو به سمت بازاریابی محصول محور می‌بینیم، به سمت بازاریابی نیاز و ترکیبی از محصول و نیاز هستش. بازاریابی تخصصی یا خلأهای بازار یک نوع دیگه بازاریابی هستش. قسمت‌های بازار همونطور که گفتیم معمولاً از گروه‌های قابل تشخیص و بزرگی در داخل بازار تشکیل میشن. مثلا کسانی که اصلاً سیگار نمی‌کشند، کسانی که تفننی سیگار می‌کشند، کسانی که به رسم عادت سیگار می‌کشند و کسانی که خیلی سیگار می‌کشند. پس اومدیم اینجا تخصصی اینا رو داریم از هم جدا می‌کنیم. یک بازار تخصصی و متمرکز از گروهی تشکیل میشه که دقیق تر تعریف شده. یک خلأ موجود در بازار، بازار کوچیکیه که نیازهای اون به نحوی برآورده نمیشه. یعنی مشتریان یا خریداران اون بازار یا بازار هدف اون نیازهای برآورده نشده دارن. بازاریابان معمولاً به کمک تقسیم یک قسمت بازار به قسمت‌های کوچکتر یا با تعیین گروهی با مشخصات برجسته که به دنبال ترکیب خاصی از مزایا هستند، خلأهای موجود در بازار رو تعیین می‌کنند. مثلا کسانی که خیلی سیگار می‌کشند ممکنه از خورد قسمت‌هایی همچون قسمت سیگاریایی که نفس تنگی دارن و چاقم هستن تشکیل شده باشه. دوستان بازاریابی تخصصی یا خلقهای بازار دقیقا اشاره داره به نیچ مارکت که ما تو فروش و بازاریابی خیلی ازش میشنویم. که بخوایم نمونهش مثال بزنیم توی کشور خودمون، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و روشی که داره این شرکت پیش میره، شرکت ماهشام تو محصولات لبنی داره این کار انجام میده. پس در حالی که قسمت‌های بازار نسبتاً بزرگ هستن و به همین دلیل رقبای زیادی به طرف خودش جذب میکنه، خلأهای بازار نسبتاً کوچیکن و فقط معدودی از رقبا رو به سمت خودش جذب میکنه. در خلأهای بازار کسب و کارهای کوچک اشتغال دارن. تکه هایی از بازار کسب و کارهای بزرگ همچون IBM توسط همین کسب و کارهای پرکننده خلأ از چنگشون خارج شده و دالژیک این رویارویی رو چریک ها بر علیه گوریل ها نامگذاری کرده. حالا فرض بر این که بازاریابان تخصصی نیازهای قسمت خلأ خودشون رو به خوبی میشناسن، به طوری که مشتریان اون با میل باطنی حاضرن قیمت فروش بالاتری پرداخت کنن. مثلا فراری برای اتومبیل خودش قیمت فروش بالایی تعیین میکنه، چرا که از نظر خریداران وفادار این شرکت هیچ اتومبیلی از نظر مجموعه خدماتی که فراری عرضه میکنه با اون قابل مقایسه نیست. پس دوستان دقیقا همونطور که گفتم این نوع بازاریابی به نیچ مارکت ارتباط داره. پس مشتریان بازار تخصصی دارای مجموعه نیازهای کامل و شاخصی هستند. اونا حاضرن به کسب و کاری که بتونه نیازهای اونا رو بهتر برآورده کنه مبلغی اضافه تر از قیمت فروش پرداخت کنن و به همین دلیل دوستان که ما میبینیم کالاهای حالا ماشینای لوکس یا کالاهای لوکس یا مثلا مثل رولز رویس و موارد دیگه‌ای که هستش، کالاهای دیگه‌ای که هستش از این روش دارن برای کسب و کار نیچشون، بازار هدف نیچشون کار میکنن. کسب و کار پرکننده خلأ یا همون بازاریابی تخصصی از مهارت و تخصص بالاتری برای خدمت به بازار تخصصی برخورداره. پرکننده خلأ با تکیه بر تخصص از صرفه‌جویی مقیاسی خاصی برخوردار میشه. احتمال اینکه بازار تخصصی برای دیگر رقبا جاذبه داشته باشه کمه، چون نیاز به تخصص و تمرکز کافی داره، یا اینکه پرکننده خلأ میتونه به خودش متکی باشه. مورد بعدی دستبندی بازاریابی محلیه. بازاریابی هدفمند به صورتی روزافزون هویت بازاریابی منطقه‌ای به خودش میگیره. بر این مبنا تلاش میشه که برنامه‌های بازاریابی دقیقاً بر اساس نیازها و خواسته‌های گروه‌های مشتری محلی نظیر مناطق تجاری، محله‌ها و حتی فروشگاه‌های منفرد تهیه و تنظیم بشه. به همین دلیل که سیتی بانک با توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مناطق مختلف ترکیب متفاوتی از خدمات بانکی رو در شعب خودش ارائه میده. پس ما توی بازاریابی محلی برای کسب و کارهای گردشگریمون و صنایع محلیمون به خوبی میتونیم استفاده بکنیم. کسانی که از محلی شدن بازاریابی یک کسب و کار دفاع میکنن به تفاوت‌های منطقه‌ای آشکار در جوامع از نظر ویژگی‌های جمعیت شناختی و سبک زندگی اشاره دارن. اونا تبلیغات در سطح کشور رو به دیده اتلاف و هدر رفت منابع می‌نگرن. چرا که این گونه تبلیغات گروه‌های هدف محلی رو نشونه نمی‌گیره. ایشان همچنین اون گروه از خرده‌فروشان منطقه‌ای رو عناصری قوی‌تر به حساب میارن یا میشمرن که ترکیب کالای مناسبتر و نزدیکتر به نیازها و خواسته های محله هایشان درخواست میکنن. مخالفین بازاریابی محلی استدلال میکنن این سبک بازاریابی استفاده از صرفه‌جویی های مقیاس تولید رو کاهش میده و به ناچار هزینه های تولید و بازاریابی افزایش پیدا میکنه. مسائل و مشکلات پشتیبانی هم وقتی کسب و کارها در صدد تأمین نیازهای بازارهای مختلف محلی و منطقه‌ای هستند بزرگ و بزرگتر میشن. تصویر ذهنی کلی نام تجاری کالا هم در صورتی که دقت کنید در صورتی که کالا و پیام مربوطه به اون در مناطق مختلف متمایز باشه بیرنگ و بیرنگتر خواهد شد. پس ما میتونیم از این نوع بازاریابی برای استفاده از صنایع دستیمون، کسب و کارهای محلیمون و بازار هدف محلمون بنا به شناختی که تو ادامه این سرفصل میگیم از بازار هدفمون استفاده بکنیم و بهره ببریم و کسب و کارمون موفق بشیم. مورد بعدی بازاریابی انفرادیه. سطح نهایی تقسیم بندی بازار، یعنی آخرین سطح تقسیم بندی بازار به قسمت‌های تکی، بازاریابی سفارشی یا بازاریابی یک به یک ختم میشه. رواج بازاریابی انبوه باعث شد این حقیقت که قرن‌ها به مشتریان به صورت منفرد خدمات ارائه میشد به فراموشی سپرده بشه. به عنوان نمونه که بخوایم مثال بزنیم و کاملا قابل لمس و استعلام هست، این خیاط بود که کت و شلوار سفارشی میدوخت یا پینه‌دوز و کفاش بود که طراحی و ساخت یک جفت کفش رو به صورت دستدوز برای افراد قبول میکرد و بسیاری شغلای دیگه از این قبیل. امروزه بسیاری از موارد مربوط به بازاریابی بخش تجاری به بخش تجاری سفارشیه. از این نظر که تولید کننده تولید و تدارکات مالی خاصی رو برای هر یک از مشتریان بزرگ خودش فراهم میکنه. فناوری های جدید این امکان رو پیش روی کسب و کارها قرار میدن تا بازگشت به بازاریابی سفارشی یا سفارشی سازی انبور رو مورد بررسی مجدد قرار بدن. فناوری های نظیر کامپیوتر، پایگاه های اطلاعاتی، تولید با استفاده از ربات و رسانه های ارتباطی فوری نظیر ایمیل و فکس و واتساپ و تلگرام و این موارد از این جمله. سفارشی سازی انبوه عبارت است از قابلیت فراهم سازی کالا با طراحی خاص به صورت انبوه و برقرار ساختن ارتباط برای تأمین نیازهای هر یک از مشتریان. بخوایم مثال بزنیم اینو تو بحث آدسورس از این مدل بازاریابی سفارشی ما میتونیم استفاده بکنیم که یک کسب و کاری میخواد یه محصولی رو داره، فرمولی داره، آنالیزی رو داره و میخواد اون رو تولید بکنه، اما نیازی نمیبینه بخواد یه خط تولید رو اندازی بکنه و شامل هزینه میشه. میاد با کارخونه هایی که این خط تولید رو دارن با همکاری و پرداخت دستمزد یا اجرت اصطلاحا بهش میگن تو بحث بازار عامیانه این کار رو انجام میده. اگر اشتباه نکنم روغن اویلا یا فامیلا از همچین روشی داره فعالیت خودش رو پیش میبره. بازارهای مصرفی همکنون با سیستم های جدید تأمین کالاهای سفارشی در حوزه تولید کتاب، کارت‌های تبریک، کارت‌های گردشگری و گردشگری و وسایل و لوازم آرایش با این روش بازاریابی روبرو هستند. یه مورد دیگه هم هست که زیرمجموعه بازاریابی انفرادیه. که مورد بسیار جالبی هستش. بهش میگن بازاریابی خود یا سلف مارکتینگ. این مورد گونه ای از بازاریابی یا روشی از بازاریابی انفرادیه که در اون هر مصرف کننده در تعیین اینکه کدوم کالا یا نام تجاری رو خریداری کنه مسئولیت پذیری بیشتری بر عهده میگیره. یعنی چی؟ با مثالی رو با هم بررسی میکنیم. دو کارگزار خرید رو با دو سبک متفاوت خرید در نظر بگیریم. در نظر اولی هر یک از فروشندگان در پی او هستند تا بلکه کالاهای اونا رو خریداری کنه. دومی اصلاً با فروشنده کاری نداره و برای انجام کار خودش این اقدامات رو انجام میده. به شبکه اینترنت توجه میکنه. درباره کالاها و خدمات موجود اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه و هر یک رو ارزیابی میکنه. از طریق کامپیوتر با فروشندگان، استفاده کنندگان و منتقدین کالا طرف گفتگو میشه و بالاخره درباره خرید بهترین تصمیم رو میگیره. یعنی کارگزار دوم در فرایند تصمیم گیری بازاریابی پذیرای مسئولیت بیشتریه و بازاریابای سنتی کمتر میتونن بر تصمیم گیری نهایی اون تأثیر بذارن. دوستان این روش بازاریابی نسل زد با توجه به دنیای آنلاین و دسترسی سریع از این روش استفاده میکنه. اگر بازار هدفتون کسب و کاری هستش که نسل زد مخاطب هدفتون هست، این موارد خیلیه، چون در قدیم نبود، اما الان با استفاده از فضای آنلاین کامنت ها رو میشه خون، نظرات رو میشه خون استفاده کنندگان، و به همین دلیله که یه مقدار فعالیت ها تغییر کرده تو کشور ما، خصوصا تو کل دنیا. البته کشور ما یه مقدار با سرعت کمتری، خصوصا بعد از این دوران کرونا که دورکاری یا فضای آنلاین خیلی بیشتر جلب توجه کرد و نقش بسزایی رو تو دوران کرونا ایفا کردش. پس هرچی گرایش به سمت گفتگوی متقابل بیشتر بشه و از میزان تبلیغات به صورت متکلم وحده بودن کاسته بشه، اهمیت بازاریابی خود یا سلف مارکتینگ همچنان افزایش پیدا میکنه. ما شاهد شمار روزافزونی از خریدارانی خواهیم بود که گزارش های مربوط به مصرف کننده رو بررسی میکنه، همینطور که اشاره کردم به جلسات بحث اینترنتی درباره کالا میپیوندن و سفارشات خودشون رو از طریق تلفن یا کامپیوتر انجام میدن. بازاریابان در این شرایط میتونن با توسل به شیوه های نو بر فرایند خرید تاثیرگذار باشن. فرایند بازاریابی مستلزم تقسیم بندی بازار و انتخاب هدفدار بازارهایی که کسب و کار برای پاسخگویی به نیازهای اونا در بهترین موقعیت قرار داره. اما برای تقسیم بندی بازار به شاخص‌های تقسیم بندی نیاز داریم. قبل از انتخاب بازار هدف، همونطور که تو انتهای سرفصل قبل گفتم، یک مفهومی به نام تقسیم بندی بازار یا مارکت سگمنتیشن در بازاریابی وجود داره. تقسیم بندی بازار میگه ابتدا انسان‌ها رو با ویژگی‌های یکسان کنار یکدیگه قرار بدیم. همانند آقایان، بانوان، کودکان یا از نظر مناطق شمال شهر، مرکز شهر و غیره. حالا اون قسمت که مورد نظر و انتخاب شما هست رو به عنوان بازار هدف انتخاب کنید. پس دقت داشته باشید تا زمانی که بازار رو طبقه بندی نکردید یا اصطلاحاً کیک تقسیم بازار رو برش نزدید و ویژگی‌های یکسان رو کنار یکدیگه قرار ندادید، انتخاب بازار هدف امکان پذیر نیست. در اینجا با این توضیحات شناخت انواع بازارها، این سوال مهم و کاربردی پیش میاد که چطور مشتری هدف رو شناسایی کنیم یا کجا بازار هدفه و چطور مشتری هدف رو انتخاب کنیم. برای این موضوع میگیم چطور بازارها رو تقسیم بندی کنیم. تقسیم بندی بازار نیازمند شاخصهای تقسیم بندیه که به سه بخش تقسیم میشه: جغرافیا، و جمعیت شناختی و روان شناختی، که جمعیت شناختی و روان شناختی خودش به دسته های تقسیم میشه که با هم بهش میپردازیم. جغرافیا اولین مورد شاخص تقسیم بندی بازاره. بر اساس جغرافیا بازار رو تقسیم بندی میکنیم. یکی از شاخصهای تقسیم بندی بر اساس جغرافیا شهرداری هستش. به عنوان مثال شمال غرب تهران رو به عنوان بازار هدف انتخاب میکنیم. اما در تقسیم بندی جغرافیایی یک نکته و مشکل وجود داره که انسان‌ها در اونجا دارای یک پارچگی یکسان نیستن، یعنی نیازها و خواست‌ها یکسان نیست و تنوع بسیار زیادی داره. پس تقسیم بندی جغرافیایی به تنهایی تقسیم بندی مناسبی نیست. اما برای تعیین مسیر در برنامه فروش کاربرد بسیار مناسبی داره. مورد بعدی جمعیت شناختی که شامل موارد زیر میشه. اولین مورد از جمعیت شناختی جنسیته. در بسیاری از صنعت‌ها آقایان و بانوان نیازهای متفاوتی دارند، همانند صنعت پوشاک، آرایشی و بهداشتی. اما در صنعت بستنی شاید اونچنان متفاوت نباشد. پس ابتدا از خودمون سوال میکنیم آیا این شاخصه تغییر نیازی در کسب و کار ایجاد میکنه یا خیر؟ اگر تغییر ایجاد نمیکنه، نیاز به بررسی این شاخصه نیست. به عنوان مثال کیک و کلوچه شاید در عموم تفاوت چندانی نداشته باشه، شاید در برخی رده محصول تفاوت وجود داشته باشه. در مجموع باید بررسی بشه جنسیت در تغییر ایجاد نیاز میکنه، نیازی در تغییر ایجاد میکنه یا خیر. چرا؟ چون در بازاریابی یا مارکتینگ به دنبال شناخت نیاز هستی و وقتی تغییر ایجاد میکنه مطمئنن نیاز و خواسته هم تغییر میکنه. شاخص بعدی از زیر مجموعه جمعیت شناختی سن و ساله. یکی دیگه از شاخصه های تقسیم بندی بازار سن و ساله. به عنوان نمونه فرد 18 ساله با یه فرد 60 ساله رو در نظر بگیریم. مدل لباسی که فرد 18 ساله انتخاب میکنه با مدل لباسی که فرد 60 ساله انتخاب میکنه متفاوته. پس سن و سال در بسیاری از کسب و کارها تغییر نیازی ایجاد میکنه. تقسیم بندی سن و سال به طور معمول هر 11 سال دهه‌ها رو تقسیم بندی میکنه. اما اگر بخوایم با دقت بیشتر تقسیم بندی کنیم، میگیم هر جا که تغییر نیاز وجود داره بازار هدف از لحاظ سن و سال تقسیم بندی میشه. گاهی اوقات ممکنه 2 سال به 2 سال تقسیم بندی بشه. پس هر کجا قصد تقسیم بندی داریم باید بررسی کنیم آیا اصلا تغییری ایجاد میکنه و اگر تغییر ایجاد میکنه در چه بازه‌ای از سن و سال تغییر ایجاد میشه. در تقسیم بندی بر اساس سن و سال یک نکته رو به خاطر داشته باشید. نسلی که تمایل به پسنداز داره برای صاحبان کسب و کار یا بیزینس نسل بسیار خطرناکی. در عوض نسل مصرفگرا برای صاحب بیزینس نسل بسیار خوبیه. مورد بعدی از زیر مجموعه جمعیت شناختی تحصیلات هستش. در تقسیم بندی برای تحصیلات تقسیم بندی بر اساس مدرک تحصیلی صحیح نیست. باید بر اساس آگاهی تقسیم بندی کنیم. از کجا میتونیم آمارهایی مثل زیر به دست بیاریم؟ تحصیل کرده‌ها در کجا هستن؟ تعداد آقایان بیشتر است یا بانوان؟ در دهه 90 متولدین آقایان بیشتر از بانوانه، البته با درصد تفاوت کمتر از 0.1%. هرم سنی واژه بسیار مهمیه. در دهه 90 تا اواسط دهه بیشتر نرخ تولد وجود داشت. در دهه 60 تا اواسط دهه بیشتر نرخ تولد وجود داشته. موضوع جالب توجه اینه که نسل دهه 80 تمایلی به تحصیلات آکادمیک نداره. یعنی تقریبا با جامعه‌ای روبرو هستیم که آقایون نسبت به بانوان تحصیلات کمتری دارن و آقایون به دنبال کسب و کار هستن و متاسفانه طبق تحقیقات جامعه شناسی فرهنگ اشتباه و غلطی در جامعه وجود داره که آقایون باید از خانوم‌ها بالاتر باشن. به عنوان مثال خانوم تحصیل کرده در مقطع دکترا به ندرت با آقای دارای مدرک تحصیل دیپلم ارتباط برقرار می‌کنه و در اصل شاخصه‌های انتخاب و سبک زندگی اونا متفاوته. این نکاتی که دقت داشته باشین دوستان، این نکات دقیقاً توی بحث بیزینس و کسب و کار و اینا این نکات ریز تعیین کننده هستن. برای خانوم تحصیلات مهمه و برای آقا میزان سرمایه‌ای که اندوخته. در این زمان آقایون به خاطر پر کردن خلأ تحصیلات کسب و کار و بیزینس خودشون رو بزرگ میکنن و رو به ابزارهایی میارن که بتونن اون رو نمایش بدن. به عنوان نمونه خودروهای شاسی بلند، خانه لوکس، مهمونی‌های آنچنانی و این قبیل موارد. یعنی در اصل فرهنگ رفتار تغییر میکنه. خانه لوکس و ماشین نیاز اصلی نیستن، نیاز اصلی عزت نفسه. معذرت میخوام، یک نکته رو اینجا خاطر داشته باشید. نیازهای احساسی، عاطفی، شخصیتی و فرهنگی جزء نیازهای فرهنگی از نظر بازاریابی شناخته میشن و نیاز صرفاً محصول و کالا نیست و راهکار خلاقانه پاسخ به اونا آرامش، عزت نفس، حرمت نفس و غیره رو برای بازار هدف و مشتری در پی خواهد داشت. مورد بعدی از جمعیت شناختی سطح درآمده. منظور از سطح درآمد، درآمد قابل خرج کرده. یعنی درآمد قابل خرج کرده، یعنی درآمد فعال به علاوه درآمد غیر فعال برابر است با سطح درآمد. مردم ایران به نوعی مصرفگرا هستند. هنوز مردم پول حداقل رو دارن. از نظر کسب و کار و بیزینس ایران بازار فوق‌العاده‌ایه. تو بحث سطح درآمد یک موضوعی رو باید بهش اشاره بکنم که بسیار مهمه. تحریم‌ها باعث شده میزان رقابت بین اصناف کمتر باشه. مثلا هنگام تحریم در صنعت رستوران و فست فود شعبه‌ای از مکدونالد و غیره در ایران وجود نداره که فست فودهای داخلی بخوان با اون رقابت کنن. پس باید همواره دانش و تلاش خودمون رو برای پیشرفت فعلی کسب و کار و با معیارهای جهانی ارزیابی و بهبود ببخشیم و خودمون رو برای رقابت‌های جهانی آماده بکنیم. در این صورت هستش که ما تبدیل به لید مارکت یا رهبر بازار میشیم. مورد بعدی از زیر مجموعه جمعیت شناختی سبک زندگیه. انسان ها پولدار میشن اما لزوماً خرج نمی کنن. مثلا افرادی که در مناطق کبیری مثل یزد زندگی میکنن با وجود اینکه سرمایه‌دار هستن اکثرا قانع هستن، چون از کودکی با محدودیت‌های طبیعی از نظر اقلیمی و موارد دیگه روبرو بودن و این باعث شده قانع باشن. اما مناطق شمال کشور مثل گیلان مصرف‌گرا هستن، پس لزوما در سبک زندگی این مورد رو مد نظر داشته باشید. هر سطح درآمد خوب منجر به بازارهای خوبی برای کسب و کار نمیشه. این نکته ظریفی که باید مد نظر داشته باشیم. و مورد آخر از شاخصهای تقسیم بندی بازار روانشناختیه که خودش به دو بخش رفتار مصرف و ویژگی‌های شخصیتی تقسیم میشه. رفتار مصرف. در تقسیم بندی رفتاری خریداران بر اساس سطح اطلاعاتشون درباره کالا، عقایدشون نسبت به اون، چگونگی استفاده اونا از کالا یا عکس العمل نسبت کالا به گروه‌های مختلف تقسیم میشن. بسیاری از بازاریابا بر این باورن که متغیرهای رفتاری بهترین نقطه شروع برای تقسیم بندی بازارها هستش. متغیرهای رفتاری مواردی از قبیل موقعیت مناسب، مزیت مورد انتظار، وضعیت استفاده کننده، میزان مصرف، وضعیت وفاداری نسبت به کالا، مرحله آمادگی خریدار و عقیده درباره کالا رو شامل میشه. به نوعی میتونیم بگیم این مدل در دسته‌بندی بازار تخصصی که در سرفصل قبل گفتیم ارتباط دارن، یعنی با اون بازار نیچی که گفتیم، اون بازار تخصصی که صحبتش رو کردیم. ویژگی های شخصیتی آخرین شاخص تقسیم بندی بازاره. بازاریابا از متغیرهای شخصیتی هم برای تقسیم بندی بازار استفاده میکنن. اونا به محصولاتشون هویتی از نام تجاری میبخشن که با شخصیت مصرف کننده انطباق داشته باشه و این مورد رو بنده با توجه به سالیان سال فعالیت موفق و دانش و کسب و تجربه دقیقاً با برندینگ ارتباط میدن. پس اینو دقت بکنید الان ادامش رو. در اواخر سالهای دهه 1950 درباره دو شرکت فورد و شورولت به گونه‌ای تبلیغ میشد که انگار دارای شخصیت‌های متفاوتی هستند. خریداران فورد به سان آدم‌های یا مثل آدم‌های مستقل، احساساتی، مردصفت، تغییرپذیر و با اعتماد به نفس شناخته می‌شدند. در حالی که صاحبان اتومبیل شفرولت افرادی محافظه‌کار، مقتصد، حساس نسبت به شخصیت خودشون، نه چندان دارای صفات مردانه و گریزان از هر گونه افراط و تفریط بودند. پس تو ویژگی‌های شخصیتی تو بخش هویت برندینگ بسیار کاربرد داره. پس با هم به این موضوع میرسیم، دلایل تقسیم بندی بازار چیه؟ دلایل تقسیم بندی بازار و انتخاب بازار هدف در مرحله اول به جهت مطالعه و ارزیابی متمرکز بازار و شناسایی درست و صحیح نیاز بازار و مشتریان هستش و در مرحله دوم به دلیل اینکه کسب و کارها منابع و امکانات و توانایی‌های محدود دارند، امکان پاسخگویی و پوشش همه مناطق رو ندارند و در مرحله آخر ممکنه همه افراد متقاضی اون ایده، محصول و خدمات اون کسب و کار نباشند. انتظارات و کاربرد تقسیم بندی بازار، یعنی انتظارات ما و کاربرد از تقسیم بندی بازار چیه؟ انتظارات و کاربرد تقسیم بندی بازار و انتخاب بازار هدف اینه که با توجه به مواردی که توی این سرفصل با هم بهش پرداختی، دستاوردهای ارزشمند از قبیل امکان برقراری ارتباط پایدار و مؤثر با مشتریان برای کسب و کار رو از طریق شناخت کافی فراهم می‌کنه. فرایند چگونگی معرفی و عرضه محصولات و خدمات به مشتریان رو برای کسب و کارها مشخص می‌کنه. استراتژی و نوع تبلیغات و پیشبردهای فروش رو برای کسب و کارها رو به ارمغان میاره. راه‌های برقراری ارتباط و کانال‌های توزیع بین کسب و کار و مشتریان رو به همراه داره و دلایل متعدد دیگه که همه واحدهای یک کسب و کار یا شرکت از این موضوع و ابزار مهم تقسیم بندی بازار بهره می‌برند. با سپاس از همراهی شما دانشپذیران محترم، سرفصل دوم با عنوان تقسیم بندی بازار از دوره اصول و مدیریت بازاریابی از دوره MBA تقدیم حضور محترم شما عزیزان شد. در خصوص مطالب آموزشی ارائه شده، چنانچه نیاز به توضیح بیشتر یا پشتیبانی کاملا رایگان داشتی جهت برطرف کردن هر گونه ابهام یا پاسخ به سوال، به بخش تماس با من در سایت کلید ثروت مراجعه و از طریق تلگرام، واتساپ و ارسال پیامک درخواست خودتون رو ثبت کنید تا برای هماهنگی با شما ارتباط برقرار. ضمناً شایان به ذکره، از اونجایی که سایت کلید ثروت صرفاً به قصد فروش دوره‌ها و پکیج آموزشی راه‌اندازی و فعالیت نمی‌کنه، پیشنهاد می‌کنم اگر تمایل به قرار گرفتن در مسیر پویایی و تعامل و فعالیت بیشتر و شرکت در گفتگوهای برین‌استورمی یا طوفان فکری داری یا عامیانه‌تر یک دوره همی اقتصادی داری، صفحه مزایا و اهداف سایت کلید ثروت رو مطالعه و تمایل خودتون رو برای استفاده از مزایا از طریق راه‌های ارتباطی در بخش تماس با من اعلام فرمایید. مسیر موفقیت با کلید ثروت.